عايزين مسألة وزوجة ناس كلام أجي بيجزرين مثلا في أمي اللي هي فعلي
بعدين
برين نمونة بخش قوم اومدن اضافه کردن فرض کن بحث شرایط اقتصاد رو من فکر میکنم که حداقل بعد از این 15 16 سال حداقلش بعد از عدم سال 70 به این طرف حالا سال 60 بود و رش سال 60 هم میگن جنگ بود و خشونت بود و اینا فرصت و تعامل و تمرکز بر روی قانون نویسی رو نداشتن.
بله
من همه فکر میکنم که موادی مثل همین قتل آدم قتل محدود الدم یعنی کشتن انسانهایی که ما فکر میکنیم مثلا آقا یا خانمی که نمیدونم حدی رو مرتکب شده و ما فکر میکنیم مثلا سب و نبی کرده مرتد شده و بدون اینکه محاکمه شده باشه یه نفری بسیار شده میدونه بکشه و بعد حالا قوه قضاییه حالا به این رسیدگی میکنه. در قانون قبلی در ماده اگه کنم 226 همین الان هم هنوز جاری است به اینا میگن قتل شرعی به یه بنا
بله
قتل محدور الدم که در واقع خونش هدر اصلا بدون اصلا دادگاه اینا وجود داشت. آدم فکر میکرد که توی این لایه حداقل بعد از این همه بحرانی خود قوه قضاییه با شما واجه چون این مواردی که شاید شما مستحضری در کرمان پیش اومد در مشهد پیش اومد
بله بله
موارد مختلفی قتلای صورت گرفته و مرتکبین قتل آشکارا در دادگاه اعلام میکنن که ما احساس شرعی کردیم.
بله
اینا فاسد بودن، اینا رافضی بودن، اینا ناصبی بودن، حتی کشتن هموطنان اهل تسنن در ایران بعدران اهل تسنن که خود دستگاه یا خود انسان کسایی در جمهوری اسلامی اینا رو میکشتن و حکم داشتن و به این دلیل که اینا وهابی شدن یا رفتن عربستان برگشتن یا حتی کشتن کسایی که مسیحی می شدن و عبران فرقای جدید مذهبی در ایران تا کشته شدن قهرمانان ملی مثل جناب آقای فروهر و خانم پروانه اسکندری و آقای پوینده، آقای افتخاری، آقای
مختاری
و بسیاری افراد دیگه که با همین روش و با همین شیوه فقهی اینا شیوه قانونی به اصطلاح حالا قانونی هم شده متأسفانه و بدون حتی محاکمه و تعقیب جدی اینا این پرونده مطرح بود تو قضای قضایی و هر انسان عاقلی فکر میکرد که حداقل آقای شارودی که ادعای متجدد بودن فقهی هم دارن و این مسائل هم عیناً میبینن چه فشار سیاسی اولا به خود قضای قضایی وارد میشه چه فشار کاری و چه چیز اصلا واقعا خلاف عدالت آشکار و ظلم به این آشکاری حداقل توی لایحه جدید این مسئله مطرح نمیشه. الان میبینیم در ماده 313 شرایط عمومی فساد حضور شنوندگان حالا من میخونم و ببینیم که واقعا عقبگرد به چه معنی است. این وضعیت برای ثبوت مجازات خصاص شرایط زیر معتبر است: یک، بالغ بودن جانی، دو، عاقل بودن جانی، سه، عاقل بودن مجنیان علی، چهار، پدر و از اجداد پدری نبودن جانی، پنج، تساوی مجنیان علی نسبت به جانی در دین مبین اسلام، شش، مخون دم بودن مجنیان علی نسبت به جانی. حالا جناب آقای یوسف زاده و آقای عبدالله میگذارم که اینا خودشون نیازی مترجم داره، یعنی ایرانی معمولی به زمان برای که فهم کنه این مسائل رو احتمالا درش خیلی چیزا واقعا نامفهوم باشه چون اینا زبان فارسی نیست.
جناب زاده برای ما هم توضیح بدید این زبان این به همین دلیل هم بوده که اینها سالها این زبان رو نگه داشتن که مردم دیگه بهشون دسترسی نداشته باشن و ندونن که اینا چی میگن.
اتفاقا نکته خیلی زیبای از فنون قدرت از اونم
بله بله
همین رو لطفا باش کنیم توصیح بدیم چی آخی
حدود نفسه همین ماده 313 را
بله
مثلا بند اینا در واقع شرایطی است که اگر وجود داشته باشه همش با هم یک فردی محکوم میشه به خصاص، یعنی اگر ولی دم درخواست کنم در قطعا اون اعدام میشه. اول باید جانی بالغ باشه. حالا این بالغ بودن در شرایط کلی امروز مثلا به عنوان مسئولیت کیفری شرایط شرایط مسئولیت کیفری که امروز در اغلب قوانین شرط اجرای مجازات دیگه زیر 18 سال نیست، یعنی در حداقل اعدام که اصلا زیر 18 سال ممنوع در سطح دنیا و طبق کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم اتفاقا این کنوانسیون رو پذیرفته البته با شرط تحفظ اینا پذیرفتن ولی به هر حال اینا پذیرفتن و طبق میثاقین و طبق تمام اسناد بین‌المللی حقوق بشری اعدام افراد زیر 18 سال قبیحه اصلا و ممنوعه.
بله.
حالا این ماده میگه جانی باید بالغ باشه، اما همین ماده برای اینکه تناقض رو نشون بدیم برمیگردیم به اول حدود بحث مسئولیت کیفری. اگه اشتباه نکنم الان من ماده رو اگر به دقت بیارم در شرایط بله حدود بحثم در ماده 341 همین قانون در اینکه حالا چه کسی مسئولیت کیفری داره. منظور از ترپس در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم میشن. این یک حرف کلی است. این اطفال نابالغ غیر ممیز و اطفالی تا میشود که به سن 7 سال تمام نرسیده باشند. نابالغ ممیز این هم همه اصطلاحات فقهی است و اطفال دارای 7 سال تمام تا میشود که به سن بلوغ نرسیده باشند. بالغ که این ماده در بند یکش میگه ماده اقتصاد به اطفالی اطلاق می شود که به سن بلوغ رسیده و کمتر از 18 سال تمام می باشند. که میگم به اصطلاح متاسفانه فارسی هم به لحاظ رعایت قواعد گرامری ساده فارسی هم نکردن توی این
بله کاملا
چشا می دیم که به اطفالی اطلاق می شود که به سن بلوغ رسیده و کمتر از 18 سال تمام می باشند. حالا این بالغ این تفسیره داره. تفسیرش میگه سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است.
بالا که گفتن 18 سال که
آره دیگه این در واقع این فقه این آمدن اینو فقهیش کردن. اون بالا را این اول ماده بوده خب حقوقدانه که مدرن بودن اینا اینو نوشتن بعد اینا گفتن که این که درست نیست بعد شرعی بشه. شرعی شدنش اینه که در فقه میگه که بلوغ پسر 15 سال و دختر 9 سال. این دختر بالای 9 سال بالغه و میتونه مجازات در موردش اجرا بشه، چه قصاص چه دیه چه حد هر چی. حالا اینا برای اینکه این ماده رو درست کنن میگن که در ماده 141 بند 3 میگن در جرائم تعزی و بازدارنده مجازات قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمیشد و به اقتضای سنانا مطابق قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان که از این قانون هنوز تصویب نهایی نشده در مورد آنها اتخاذ تحقیق خواهد شد. در جرائم موجود حد مثل همین حد دست قد، حد زنا و این چیزا، حد لواط و شرب خم، این حدود که محاربه و استاد الان خوشبختانه یا بدبختانه توش اعتبار آوردن گنجوندن، در چون این جرائمی هر که اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنه و یا در رشد و کمال عقلانا شبه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سنانا با مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و جانم محکوم خواهد. این کاملا مبهم گذاشته این مسئله رو که در واقع در حد میتونن قانونی خب
بالاتر
که این دختر 9 ساله کاملا شبهه نداره تو و مجازاتش کنه. یعنی این ابهام عمدی است برای اینکه هم جنبه شرعیش رو به قول خودش رعایت کنه، همین که نشون بدن تحت فشار امنه گفتن نه قاضی میتونه بگه شبهه است و اینا چیز نکنه. در مجموع دوباره این اشکال در واقع هست که اینا مسئولیت کیفری رو اومدن بر اساس سیستم شرعی و سیستم عرفی، یعنی تعارض این دو تا. در سیستم عرفی زیر سن 18 سال مسئولیت کیفری نیست، یعنی و اگه مجازات هم تعیین بشه در قوانین مدرن مثلا برای در آلمان مثلا بین 14 سال تا 18 سال حق مجازات بهش نمیگن، اقدامات تامینی میگن. فرض کن دستور میدن به مادر که اینا به بسته مدارسهای خاصی یا در مراکز اصلاحی درمان اینا رو تو مدارس خاصی نگر میدارن اینا. ولی این قانون در واقع اومده این مسئله شرعی رو همینجا باز گنجونده و اون حرفای کلی هم که زده بود نقض کرده. میخواستم بگم که بند یک این ماده بحث قصاص در واقع کرده میگه که قصاص بالغ باید طرف باید بالغ باشه و بله جانی باید بالا باشه. میبینید که خودش اینقدر متعارض و نامفهوم و کدره که اصلا فقط راه باز میشه برای اینکه قاضی دل بخواهی و مبتنی بر صلاحیت حالا شخصی خودش و ببین حالا وضعیت چجوری است، این آقا جز گروه های فشار هست
و یا تمایل
میشه هست بسیجی نیست، ایرانی است، افغانی، زن، مرد معروف و مثلا بی اجابی بده، همه اینا رو دخالت بده و مجازات رو تعیین بکنه. یعنی در واقع سیستم حکومت قانون مشخص روان بیرون از قاضی نیست، همه چیز وابسته است به همون شرایطی که دستگاه دادگستری شاید هم احساس نیاز میکنه برش که این چیز ابهامی رو
بله.
داشته باشه.
بله. یعنی قاضی به هر نوع عملی که میخواد و مایله بتونه دسترسی داشته باشه و دست بزنه.
بله و آدم نگاهش میکنه خب این دستگاه دادگستری دارم نمیخواد قصد اصلاح نداره، یا اینکه ببین همین بند سه رو عاقل بودن جانی باید عاقل باشه. حالا عاقل بودن هم میگم در رابطه با اون بلوغه دیگه، حالا شرط عقل چی هست اینا یه بحثی است که تو فقه حالا بحث میکنن اینا. این زیاد مشکل نیست. بخش بعدی مشکلش اینجاست که میگه عاقل بودن مجنون علی. من این یه دیدگاه، این یه بحث جالبه تو قانون قبلی هم هستین، اگر عاقل دیوانه رو بکشد، یعنی مقتول بیچاره دیوانه است، عاقل قصاص
نمیشه
دیه میده. این در واقع تخفیف است تو قانون ایران، گرچه به لحاظ موازین القاشری ما باید خوشحال باشیم که این مورد اعدام کم شده، ولی به لحاظ موازین و معیارهای خود قانون مجازات ایران این تخفیفی است که به آدم عاقل میدن. یعنی آدم عاقل مختار عاقل اگه یه دیوانه رو بکشه انگار، یعنی فرض اینه که اینا چون تساوی در عقل ندارن اون عاقل تخفیف پیدا میکنه. مثل که حالا آدم تعجب میکنه مجنونه که نباید تاثیر بذاره روی دروازه فیزیکی مجازات جانی،
بله
بعد بیشتر بیگناه‌تره اگه باشه، اینکه دیگه مستضعف‌تره به خدا
روانی. جرم اخلاقی قاتل در این شرایط دو برابره.
آره دکتر، این قسمت رو از روی فقه گرفتن دیگه، درسته؟
بله، این اندیشه همون اندیشه فقهی. البته میخوام بگم که فقه اختلاف هم هست، ولی این فقه آیت الله خمینی و فقه ولایت فقیه، فقهی که مبتنی این قوانین
در واقع راهی باز میکنم که اگر کسی قتل کرد این امکان رو داشته باشه به نوعی وانمود کنه که مقتول سلامت عقلی نداشته،
دقیقاً جنون داشته.
بله،
یعنی این شرایط دقیقاً هم هست، چون جنون هم شما مستظرید که به لحاظ حداقل روانپزشکی و روانکاوی و این علوم جدید کاملا درجه ای، یعنی اصلا نمیشه بگید که جنون مطلق چیه. جنون درجه ای ما داریم، جنون های ادواری داریم و اصلا یه روش باز میشه برای فرار از مجازات، گرچه من معتقدم که حداقل این ناخواسته حالا به طور کلی یکی از موارد اعدام رو کم میکنه. اگر به فرض تمام شرایط قصاص ایجاد بشه بازم خب خوبه که این نمیشه ادام کرد، چون حالا میگیم مجنون دیوانه بوده نه هر چیزی، ولی واقعا زشته. یعنی در واقع در معیار خود این قانون زشته که ما یه آدم عاقلی رو که یه مجنون دیوانه رو کشته به خاطر دیوانه بودن دیوانه این عاقل مجازاتش کمتر بکنه.
بله، نه
این یه مورد. مورد بعد میگه پدر و از اجداد پدری نبودن جنی، یعنی در واقع تخفیف میدین به پدری که قاتله.
ببخشید این دوباره بفرمایید. پدر و
اجداد پدری، یعنی جانی، یعنی مرتکب جرم قاتل نباید پدر باشه و نباید پدر بزرگ باشه. اگر
یعنی اگر
پدر بزرگ، یعنی جد بزرگ باشه،
یعنی اگر پدر باشه
مثلا اینا مجازات قصاص نمیشن. یعنی حتی اگر اینا پدر پسرشو بکشه یا پدر بزرگ نوهشو بکشه قصاص نمیشه.
یعنی فرزند کشی در فقه آقایون چیزه، فقه بلایت فقهی مجاز است و حال مجاز مضمون نیست،
این در واقع گوش نیست، تخفیف دیسته. یعنی در واقع در شرایط عادی اینا اگه پدر نبود، اگه عمو بود قصاص میشد این آقای قاتل، اما پدر و جد پدری، جد پدری هم تمام نه پدر بزرگ نه پدر همجوری میبونه اگه
گوشن
هر کدوم از اینا دارن اگه ده تان زنده باشن، اگر پسرشون یا نوهشون یا نتیجهشون رو بکشن قصاص نمیشن، دیه میدن. حالا جالب اینه که دیه هم خود اینا صاحب دیه میشن، حتی اینا معروم از دیه میشن تو قانون ارث، چون اینا در واقع پدر اگه یکی از کسایی که درخواست دیه میتونه بده.
جمع از این انسان با یک نگاه خیلی ساده، خیلی هم لازم نیست فنی باشه، به این قوانین جزایی احساس میکنه که الان نزدیک 1400 سال پیشه و در سواحل سوزان عربستان داره زندگی میکنه.
من جناب آقای سوزدت گمان نمیبرم پیامبر اسلام و اصحاب و
من پیش از اونا را
اگه این نیابشو میدارید حقیقتا این رو میپذیرفتن. یعنی این فقه هم خوشبختانه ما دلال تاریخی نداریم که در قرن اول دوم هجری اصلا این چونی چیزایی بوده. این همه ساختای فقه قرن سوم چهارم و بعد زمانی که در واقع حکومتی به نام حکومت عباسیان درست میشه، بعدش دیگه فقه گرایی و فقه سازی و در مبنای همین ادبیاتی که از یهودیت و از مسیحیت است، مخصوص فقه یهودی که نفوذ زیادی هم کرده بود و یک کم رقابت‌های قبیله‌ای و عشایری و اینا در بخش عراق و اینا، این ساخته شده. اینا هیچ کدوم هم به نظر من هیچ کدومش معنای قرآنی هم ندارن.
به اصطلاح بحث جاهلیت.
ولی در عصر جاهلیت بخشی از اینا اجرا می‌شده، درسته؟
دلایل قانع کننده جناب آقای عبدالله نیست که عربای قبل از اسلام مثلا شنو معرفم به جاهلیت دیگه چون
بله.
عرب قبل از اسلام واقعا چنین چیزایی داشتن. دلایلی هست که اتفاقا اونا خیلی جامعه بازی داشتن، جامعه شعر و عشق و چیزاش خیلی زیاد بوده، بت پرستی انواع و اشکال چیزایی داشتن اینا. درست در واقع جنگ و کشتار و غارتگری هم توشون بود که اونا در واقع به خاطر هم شاید جغرافیایی اینا بوده، ولی این که مثلا چون قوانین ریز شده فقهی و اینا داشته باشن من بعید میدونم چنین چیزی بوده باشه. بیشتر اونجا سلو در واقع سازش بود که اگه یه فرد کسی قتل میکرد در قبیله، رئیس قبیله با اون رئیس قبیله صحبت میکرد، اینو مثلا یه دختری میدونن، زنی میدونن، اینجوری میدونن و اینجوری حل میکردن. این ریز کردن مسائل و ذهنی کردنشون بیشتر کار کسایی که سابجکتیو مسائل رو میبینن و یک اندیشه قدرتی هم هست که میخواد خودشو در واقع از طریق تبعیضی که در جامعه تربیت میکنه، چون اینا همه در واقع شکلای تبعیض دیگه، تبعیض بین پدر و پسر، تبعیض بین عاقل و دیوانه، تبعیض بین بالغ و نابالغ، تبعیض مثلا نارواست. حالا موضوع
تبعیض بین انسان
ولی به حال اساس دنیا همونجوری که من دوباره برمیگردم به اون فراز در آغازین مقاله شما که اینها کم ترسندی به اندازه قانون جرائم و مجازات ها روشن کننده واقعیت های قدرت حاکم می باشد، همه اینا جدا از این جزئیات در واقع گویای اون واقعیتیست که این حاکمین بیان امروز دارن.
دقیقا این یعنی نشون میده مثل کاغذ روشنی، مثل یک صفحه‌ای که این قانونی که الان سال 1386 داره در جامعه ایرانی داره تصویب میشه. من واقعا من بغیره من درست نیست لازم تاریخی ما بگیم عربای جاهلی اینجوری درکی یعنی ما اونا رو محکوم بکنیم. اونا در دوران خودشون جناب یوسف در برای اون دوران البته دلالی هم نیست اصلا چه چیزی داشتن. بیشتر میگفتم خدمتون که دلالی تاریخی هست که اونا به شکل صلح و عفو و یلا حداقل جنگ و چیزا بوده. این هایی که الان در جمهوری اسلامی در این دوره زمانی در همین امروز ما دارن این چه قوانینی رو تصویب میکنن و به نام الگو برای دنیا حتی با این ادعا مطرح میکنن که گفتم در جلسه قبل معاون قوی قضاییه آقای ایزدپنا در یک جلسه تمی معرفی همین لایه متنش رو من از اخبار دیدم گفته بود که ما میخوایم یه قانونی رو تصویب کنیم، منظورش همین لایه مجازات اسلامی بود که 200 سال حداقل نشه دستش دست درش دست برد و این یک الگوی حقوق اسلامی و حقوق جزای اسلامی باشه و این واقعا این نوع جسارت انسان داشته باشه. این خودش هم به نیاز یک نوع جانبینی خاصی داره که در مسئولین فضی و غیره خیلی خوب دیده میشه. این سندی است درست آقای عبدالله، این سند بسیار آشکار است. این قانونی که الان قرار تصویب بشه در نوع تفکر، نوع جانبینی، دانسته های ذهنی و توقعاتی که اینا دارن از خودشون، از محیطشون، رابطه‌ای که برقرار کردن با خودشون، با محیط، با انسان‌های دیگه و لو میدن آفتابی میکنه این که این در چه جهانی آقایی که این در راه این آقایی که اینا یکی که نشسته تصویر کردن و مجلسی که اینا را احتمالا همجوری مجموعی و در یک پکیج تحت فشار ارگانهای امنیتی یا رهبر یا هر کسی دیگه اینا احتمالا به سرعت هم تصویر خواهد کرد چه چیزی در چه حالایی به سر میبرن. یعنی حقیقتا دنیای اینا رو لو میده. به اصطلاح حضورتون عرض کنم باز بند 5 رو کمی ماده را ببینید. تساوی مجمع علیه نسبت به جانی در دین مبین اسلام. این گرچه اسم تساوی توشن در اصلا معنیش اینه که قاتل مسلمون با قاتل غیر مسلمون یکی نیست وضعیتشون.
بله
یعنی مقتول اگه نامسلمون باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، اینا زرتشتی گاله اینا جز ادیان شناخته شدن که دیگه اینا خوشبختانه الان تحت فشار ارگان حقوق بشری و در داخل و لابیه که نماینده های اقلیت مذهبی کردن مذهبات سیهودی ها، مسیحی ها و زرتشتی ها است. اینا الان دیگه شون مساوی شده با دیگه غیر مسلمان ها. ولی در قصاص نه، یعنی اگر یک غیر مسلمون مسلمون رو بکشه قصاص میشه، اگر یه مسلمون یه غیر مسلمون یه یهودی رو بکشه قصاص وجود نداره، یعنی طبق این بند پنج ماده 313 چون اینا تساوی نداره، یعنی دین اسلام به قول اینا، دینی که البته اینا چیز میکنن مقدمه و نسخ دین یهودی ها و زرتشتیان، و چون تساوی در دین ندارن به معنی قول تبعیض در دین اصل میشه و تبعیض در دین که اصل میشه تبعیض بنات چه کسی در از کسی که فعلا قدرت دستشه و به قول آقایان مسیحیت و ولایت داره، ولایت هم فعلا دست مسلمان شیعه به نام سقیف.
بله ولایت.
بله حضورتون عرض کنم که طبق این ماده بنابراین اگر مجنون علی غیر مسلمان باشه قصاص خاطر قصاص نمیشود، البته دیه خواهد داد که دیه هم خوشبختانه گفتم دیه اقلیت ها الان تحدی حل شده مسئله، گرچه رو در محلی اجرا دادگاه و بخصوص بخش اجرای احکام اون چیزی که همه همون سنتنسینگ شناخته میشه اینا چیوری عمل میکنن، اگر یه یهودی کشته شده باشه خانده‌اش بخواد به دیو بگیره واقعا آیا همون جوری رفتار میکنن که حالا یه شیعه دوازده امامی بسیجی امام زمانی به قول آقایون باشه؟ و این من مطمئن نیستم در محل اجرا این عدالت هم اجرا شده باشه، بچه حالا حداقل روی کاغذ حل شده.
ولی خب مثلا تبعیض به عنوان یکی از خواسته های بسیار گویای زور و درجه هرچه درجه تبعیض بیشتر باشه و گسترده تر باشه گویای سیر قدرت و زور به طرف مطلق بودنه، یعنی این کاملا نمیدونم درست برداشت میکنم یا نه، ولی کاملا گویاست که غیر از تبعیض اصلا نمیتونه وجود داشته باشه در همه زمینه‌های حقوقی که داریم نگاه میکنیم و اشاره میکنیم اساس بر تبعیضه، درسته؟
دقیقا درست میفرمایید آقای عبداللهی. اگه انسان نه تنها این قانون جزا رو بلکه قانون مدنی که به تغییراتی که بعد از انقلاب کرده، قانون آیین دادرسی رو، قانون تابعیت رو، قانون انتخابات رو، قانون انتخاب، قانون وکلا رو، قوانین ارث و دیات، این قوانین خانواده اینا رو همه رو نگاه کنه متوجه میشیم که در مجموع اصلا تبعیضه بین زن و مرد، بین مذهبی و غیر مذهبی، بین فقی و غیر فقی، بین رهبر و رعیت رو به اصطلاح خودشون مردم، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین انسان و همین انسان و طبیعت، ضد طبیعت برخلاف
مهمتر از همه بین انسان ها.
بله
بفهم. بله میگم مهمتر از همه بین انسان ها.
بله بین خود انسان های ایرانی میگم. بله. کسی که متشرع است و کسی که به اصطلاح غیر متشرع است، کسی که مرد است کسی که زن است، همون حتی مسلمان ایرانی مسلمان با ایرانی غیر مسلمان باز داره بعضش اصف نکتره. حالا اینجا که دیدین بین دیوانا و عاقل، بین بچه و بزرگ، بین پدر و پدر، پدر و پسر، و بین مادر و شوهر و زن. حالا نرسیده ماده 63 همین قانون فعلی که البته تو قانون جدید هم تکرار شده و من مادهش دقیقا نمیدونم، عنوان قطع دست راست میگن مرد میتونه زن رو بکشه اگر زن رو در وقت حالت ببینه که با مرد دیگه ایست، ولی زن حق نداره مرد رو بکشه و مجازات خواهد شد. مرد هم اگه بکشه نه قصاص داره نه دیه داره، مگر فقط اثبات کنه که اینا تو یک زنش با یه نفر دیگه بوده. من نمیخوام بگم کسی نمیگه اونا رو کار درستی میکنن که حالا اگر زنی با مرد بیگانه، ولی این که شما این مجوز بدید به مرد و مجازات، اصلا هیچ مجازاتی نداره خدمت شما کنید و اینا تشویق هم هست، این خودش رو میده که خب اصلا تبعیض همونجور که آقای عبداللهی فرمودن این نظام نظامیست که نمیتونه تساوی و برابری رو قبول کنه.
بله.
اگه برابری قبول میکرد خب اندیشه آزادی میرسید و در اندیشه آزادی دیگه سلطه و رابطه قدرت و اینا معنا نداشت. برابری قانون جزاش هم اینجوری نبود که الان ما ببینیم.
بله. مثلا
در مورد همین بحث قصاص، اصلا قصاص اینجوری محتمل میشد. حتی اگه بخوایم قرآنی عمل بکنیم، شاید مقالات جدیدی رو که برای آقای بنی‌صدر در مورد اعدام تهیه شده و دو قسمتش تا منتشر شده، به نوع خیلی زیبایی و متینی آقای بنی‌صدر نشون میدن که اعدام ریشه قرآنی نداره، ریشه الهی نداره، و اینایی که تصور میکنن یا میکوشن از قرآن و از کلام خدا کشتن رو توجیه کنن، نه تنها قرآن رو نفهمیدن بلکه واقعا افتادن در شرک و ثنویت و یک نوع دین ستیزی، دین معنای همون آزادی خواهی و خوشنودایی.